أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما ضمن قبولی همه عزاداری ها و عبادت ها و تبلیغ آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم. امیدواریم که انشاءالله دوستان در این ایام، حالا اونایی که موفق بودن به زیارت اربعین و پیاده روی، انشاءالله با دست پر و دعای مقبول و حاجت مقضی انشاءالله برگشته باشند. اونهایی هم که مثل ما جامانده بودن، خلاصه حسرت عمل خیر خودش خلاصه ثواب عمل خیر را دارد. همون قضیه جابر که برای شما عرض کنم، فرموده بودن برای اینکه ما در تمام اعمال شما شریک هستیم، حتی یه اعتراض کرد که این چگونه میشود شریک باشید. جابر گفت از پیغمبر شنیدم که اگر کسی عمل قومی را دوست داشته باشد با اونها محشور خواهد شد. امیدواریم که انشاءالله ما هم به خاطر جامانده هایی که قلبمون با دوستان اونجا بوده، خدای عالم به خاطر این هم به ما اجر بدهد. و خب متاسفانه امسال حالا دوستانی که اونجا بودن بیشتر در جریان هستن. این طیف احمد الحسنی ها امسال واقعا با یک قدرت بیشتری و با یک گستردگی بیشتری وارد شده بودن و تبلیغات خیلی گستردهی داشتن و الحمدلله دوستانی هم که از قم رفته بودن شجاعانه در برابر اینها ایستادن و الحمدلله موفق بودن. خیلی توفیقات خوبی امسال دوستان ما داشتن اونجا الحمدلله. امیدواریم که انشاءالله در آینده ریشه اینها کنده شود و آثاری از این انحرافات در جامعه ما نبینیم. ولی خب متاسفانه ما خدمت جناب آقای عرافی، من همین چندی قبل تلفنی صحبت داشتیم، عرض کردم که ما یه مقداری حوزمون آسیب پذیر شده. حالا اینکه عوام جذب اینطور گروه ها و فتنه ها میشن و فرقه ها میشن، خب جای تعجب نیست. آگاهی کامل از مبانی اعتقادی و دینی ندارن. ولی خب اینکه میبینیم در حوزه بعضی از افرادی هستند که جذب اینطور فتنه ها میشن، واقعا برای ما مایه تأسفه. و این هم مشکل هم مدیران حوزه ها هست و هم اساتید هست، که اصلا خود اساتید ما دغدغه این که روی مسائل اعتقادی و غیر کار کنن ندارن. حتی در همون فقه اصولش هم خیلی بی پرده بگیم اساتید ما موفق نبودن. من همین دیشب بود یکی از این کانال هایی که یکی از اساتید حوزه از نای مهدی درایتی، حالا نمیدونم دوستان چقدر میشناسن یا نه، در غیر از نای درایتی مشهوره، یک گروهی تشکیل دادن تحت عنوان گروه قرآنیون، یک سری مزخرفاتی لاطائلاتی که حدیث حجت نیست، کجا قرآن گفته شما به حدیث پیغمبر عمل کنید، به حدیث ائمه عمل کنید. یعنی واقعا من قلبم درد میاد که میبینم حوزه همینطوری داریم یکی پس از دیگری داریم تلفات میدیم. من وارد شدم ازش سوال کردم آقا شما کجای قرآن گفته نماز صبح دو رکعته برای ما بیان کنید؟ خودش که فرار کرد، حاضر نشد جواب بده. نوچاش آمدن میدان گفت خب نماز میخوانید شما یا نمیخوانید؟ اگر نماز میخوانید، نمازتون مثل نماز مسلمان هاست، یا نه یک نماز مخصوص دیگری میخوانید شماها. آخر نتونسته آقا شما چطور نبود؟ ما مثل تمام مسلمان ها 17 رکعت نماز میخوانیم. آقا دلیل شما چیه؟ دلیل ما ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. بله دلیل شما از روایات، گفتم روایات رو شما نگاه کنید، وسائل جلد 4 تا جلد 7 5600 روایت در رابطه با نماز و احکام نماز داره، یکی دوتا هم نیست، 5600 روایت فقط در رابطه با احکام الصلات مرحوم صاحب وسائل آورده، اضافه روایاتی که مستدرک آورده، آیه بروجردی در جامع الاحادیث آورده. بعد من خیلی تأسف خوردم واقعا از کتب اربعه، ما چند تا روایاتی از کافین پیش کردم اونجا. آقا کلینی 300 سال بعد از پیغمبر بوده، این روایت ها رو از کجا آورده؟ خاک بر سر این تفکر. ببینی ماها تو حوزمون داریم کجا داریم میریم، چه سمت سویی داریم حرکت میکنیم؟ آقا قرآن گفته نماز بخوانید، حالا معینم نکرده که چند رکعت بخوانید یا چطوری بخوانید، یه نمازی ما باید بخوانید، حالا نماز همون مثل مسلمان ها باشد، هر کس با برداشت خودش یک نمازی میخونه، حالا یک کسی میخواد گرسشو بخوره مثلا، کپسولشو بخوره، سروم نماز بزنه، والا یعنی یک حرفاییست که واقعا بوی ارتداد میاد از این حرفا، بوی کفر میاد از این حرفا. من شما ادارت با این افکار باطل و ضد قرآن جوانها رو منحرف نکنید. الله یحال، این واقعا خیلی مایه تأسفه که ما میبینیم در حوزه به این شکلی دارن یک سری میتازن. یه دیشب که جواب دادم امروز صبح بعد از نماز صبح، یه دو سه تا جوابهای لاتائلا که گذاشته اینجا که نمیدونم کجای قرآن گفته که سنت پیغمبر درسته، مخالفت سنت پیغمبر عذاب داره. حالا اگر بنابراین باشه ما باید کل بساطمون رو جمع کنیم. مثلا شما لباس روحانی تو باید بکنی، شما قرآن رو فقط بگیره روایات رو بگذاری کنار، برای مردم میخوای چی بگی از قرآن؟ شما که دو رکعت نماز صبح رو نمیتونی از قرآن اثبات بکنی، فردا میخوای روزه بگیری، مبتلات روزه، احکام روزه، از کجا میخوای بیارید؟ شما میخوای سفر برید، میخواد حج برید، اگر شما روایات رو کنار بگذارید در الفبای احکام و برنامه های شبان روزیتون شما گرفتار هستید. شما حالا ای حال بگذاریم از این سرخی با ساعت اینها تقریبا از یک آبشخور دارن چیز میکنه، اینا با هم بودن، به عنوان یمانی بیاد این احمد الحسن نوته او باشه، بعد ایشون گفت نه من خودم یمانی هستم، و یک سری بحثهایی دارن در این جزوهی که قبل از اربعین همین دفتر تبلیغات چاپ کرد در رابطه با همین احمد الحسنی ها، ابتدا خوب آورده بودن، قشنگ بود ابتدای بحثشون، جریان شناسی احمد رو قشنگ کار کرده بودن توش. سلام. بله اینها دیگه متاسفانه. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله. ما بحثمون در اینجا بود که برای گرفتن معارف دینی، خب ما ناگزیریم غیر از قرآن سراغ یک سری احادیثی برویم، چون قرآن کلیاتی رو بیان کرده. حالا من با توجه به این صحبت‌هایی که کردیم از این آقای درایتی، مجبوریم یه مقداری در رابطه با حجیت سنت از دیدگاه قرآن یه مقداری بیشتر بحث بشه، که بعضی از این دوستان یه مقداری آمادگی جواب این شبهات رو داشته باشن. بله، ما فرق ما و اهل سنت این هست که ما افتخارمون این هست پیرو و اهل بیتیم، معارف را از اهل بیت ما میگیریم و اونها معارف رو از صحابه میگیرند، کاری به اهل بیت ندارند الا اینکه یک فرمایش اهل بیت داشته باشد مطابق مزاج اونها باشد. البته با صرف نظر از اینکه در صدر اسلام تلاش مخالفین اهل بیت این بود که هرچه از اهل بیت روایتی بیاد اینها روایتی خلاف اون برن جعل کنن، حالا این رو ما کار نداریم. مثلا همون حدیث شریف علاجیه که میگه اگر دوتا روایتی با هم مخالف بودن چه کار باید بکنیم، بعد از اون مرجحات سندی و غیره، حضرت خود به ما خالف العامه، اون که مخالف عامه هست اون حجته، نه اونی که موافق عامه هست. چون به تعبیر آیت الله لزما بروجردی روایات ما ناظر به فتاوا و احادیث اهل سنت بوده. خب این نشان میده بر این که اونها در صدر اسلام تلاش ها بر این بود چیزی از امیرالمؤمنین بیاد خلاف اون را برای مردم بیان کنند. حالا مرحوم شیخ انصاری، من قبلا هم گفتم ما مدرکی پیدا نکردیم، از دوستانم خواستم اگر مدرکی پیدا کردن ما را هم خبر کنند، در مکاسب داره که از ابو حنیفه سوال کردن ما در سجده چشمون رو باز کنیم یا ببندیم. گفت نمیدانم امام صادق چه فتوا داده خلاف اون رو من بگم، ولی شما احتیاطاً یک چشمتون رو ببندید یکیش رو باز کنید، در هر صورت مخالفت قطعیه با امام صادق کردید. چون اگر بگه چشمتون رو باز کنید شما یک چشمتون بسته است، بگه چشمتون رو ببندید یک چشمتون بازه. خب حالا ما کاری با اینش ما نداریم، اصلا اینها را میگذاریم ما کنار. ما هستیم و اهل بیت در یک طرف، صحابه در یک طرف، در رأس صحابه هم خلفا هستن. اصلا ما ببینیم اصلا نه به عنوان یک شیعه نه به عنوان یک سنی، یک نفری آمده مستبصر شده، مسیحی یهودی زرتشتیه، میخواد معارف را از سرچشمه صحیح و سالم اخذ کنه، بیاد ببینه آیا اهل بیت صلاحیت دارن برای این یا صحابه صلاحیت دارن. ما کاری هم به فحش و ناسزا هم نداریم، فحش و ناسزا مالی کسی است که دلیلی برای خود نداشته باشه. ما روایاتی که از اهل سنت درباره امیرالمؤمنین بوده، حتی از خود خلیفه دوم آقایان که به امیرالمؤمنین گفت انت اعلم و افضل و اصحاب نبی، این دیگه اعتراف دیگه، اونا کاری با چیز هم اونم با سندهای صحیح. اینا را دیگه مفصل ما قبل از اربعین اینها را مطرح کردیم. عایشه میگه ان علیان اعلم الناس به سنه، علی عالمترین انسان ها به سنته، یا علیون اعلم اصحاب محمد به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عبدالله ابن مسعود، عطا و دیگران همه اینها بر این عقیده هستند که علی ابن ابی طالب افضله. ابن عباس میگه اعطی علیون تسعت و اعشار العلم، 90% علم در نزد علیست، و بالله لقد شارکهم فی الاشر الباقی، به خدا قسم در اون 10% که دیگر صحابه دارن علی در اون هم سهیمه. و عبدالله ابن مسعود هم چطور؟ نه نه ما نداریم، نداریم، بلکه به عکسش داریم، حالا عرض میکنیم. ما خب اگر اعلم الناس و صلاحیت داشت، چرا امیرالمومنین طبق صحیح بخاری و صحیح مسلم 6 ماه از بیعت با ابوبکر امتناع کرد؟ اگر این هست، اینها در غیر صحاحشون آمده، در خود صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 بفرمان آقا شماره حدیث، یا علی 44-68 نباید 50-60 بار ما گفتیم بودیم، این از این روایت های کلیدیه. جلد 5 صفحه 152 حدیث 44-68 عمر نشسته، عباس عموی پیغمبر نشسته، عبدالرحمن ابن عوف نشسته، سعد ابن ابی وقاص نشسته، عثمان نشسته، طلحه نشسته، زبیرم نشسته، دیگه اساره اصحاب نشستن، دیگر پارا هستن. عمر خطاب به علی و خطاب به عباس میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا خلیفه رسول الله، تا اونجایی که میگه فرعیتماهو، رأی شما درباره ابوبکر این بود، فرعیتماهو کاذبن آثمن خائنن قادرا، شما بیا 5000 تا روایت از علی نقل کن، این روایت در یک کفه بفسار، خودم صحیح مسلم دیگه، بعد از قرآن اصح الکتبه. ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله ولی و ولی ابی بکر، فر ایتمانی من عمر را کاذبن آثمن خائنن قادرا. در اونجا یک نفر از صحابه نگفت آقای عمر این چه حرفی داری میزنی شما، حتی عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، بلکه آخر عمر میگه علیس کذالک، اینطوری نیست، قالا نعم، علی و عباس گفتن بله. اینها 5000 تا روایت یک کفه بگذارن، شما این روایت، ما به دوستان میگیم ببینید هدف ما از این بس این است که یک سری روایت های کلیدی همیشه باید تو این آستینمون باشه، این طرفمون هم پوست خربوزه باشه، وقتی اینها دارن خیلی خط قرمزها را تجاوز میکنن، یکی از این پوست خربوزه ها را بگذاره زیر پاش، آنچنان به کله زمین بخوره، دیگه هرگز به فکر این که بیاد از امیرالمؤمنین برای اونا فضیلت تراشی کنه نیفت. عزیزم در نهج البلاغه خطبه 150 می فرماید حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، اینم باز از بحث های کلیدی ها، تا اونجایی که میگه علی سنت من آل فرعون. دیشب من همین تو تلگرام با همین آیه درایتی بحث میکردیم، گفت آقا حقی از علی قصد نشد که در صحیفه بحث این که آیا مدیر جامعه کی باشه، علی هم برای اونها مشاورت میداد، مشاور اونها بوده، همکار اونها بوده. برم همین 3 روایت براش آوردم، گفتم بفرمایید این صحیح مسلم
در صحیح بخاری هم جلد 8 صفحه 52 حدیث 42 40 جلد 5 صفحه 82 42 40 امیر المؤمنین به ابوبکر که بیا خونه ما و عمر را با خودت نیار، کراهیت محضر عمر یا کراهیت لمحضر عمر. امیر المؤمنین حتی کراهت داشت عمر رو در یک جلسه ببینه. بعد امیر المؤمنین وقتی ابوبکر آمد گفت انک استبدت علینا بالامر، در امر خلافت استبداد کردی، ظلم کردی در حق ما. وقت ما بیایم بگیم آقا حق علی قصد نشده، علی حقی نداشت قصد، حالا مردم تشخیص دادن برای اینکه برن سراغ ابوبکر، دو تا سه تا کاندیدا بوده، علی کاندید شده بود رأی نیاورد. در نهج البلاغه در خطبه 150 میگه علا سنت من آل فرعون، و علی ابن ابی طالب میگه برای کسانی که سنت من آل فرعون بودن مشورت بده. در نامه 52 میگه ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، علی مشاور اشرار بوده. علی میاد میگه عمر و ابوبکر اعلم الناس بودن، حالا ما کاری نداریم، خلیفه چهارم شما هست، اگر کسی همچه تناقضی بگوید صلاحیت برای خلافت داره، از ما میمانیم کنار. الله ای حالین، خدا سوالتون تشکر میکنم. الله ای حالین، ببینید این تعابیری که آمده وقتی عایشه، عمر، ابوبکر و امثال او، یا تعابیری که دارد بر اینکه ما کان احد یقول سلونی غیر علی، یعنی داره نفی میکنه، انحصار دارد، یا در رابطه با علم الکتاب، فهم کتاب الله منحصر الی علم علی و من جهل ذلک فقط زل، یا از این بهتر میخواید داشته باشی؟ یعنی تمام روایاتی که بخواد بیاره از قول امیر المؤمنین، حالا اگر فرصت بشه ما روایاتی که جعل شده یا در کتب ما آمده با سندهای ضعیف و غیره در رابطه با فضائل خلفا، این ما انشالله یک هفته روش کار میکنیم که اصلا این روایت ها واقعا ریشه دارد یا ندارد، و این فضائلی که درست کردن، من بارها گفتم ضروری ترین وقتی که ابوبکر احتیاج داشت به این روایات فضائل در صحیفه بود که مهاجرین انصار سر کله هم میکوبیدن، و سعد ابن عباده را زیر دست پا له کردن، حباب ابن منذر را زدن دماغش شکستن، ابوذر و سلمان را زدن پاشون شکستن. سلمان میگه آنقدر به گردن من زدن مثل دمل باد کرد گردن من، که چرا داری از علی دفاع میکنی تو؟ اینا رو شما ملاحظه کنید شما. خب اونجا یک نفر چون میگه آقا پیغمبر در حق ما این فضیلت را آورده دیگه. ابوبکر عمر رو انتخاب میکنه، مهاجرین، انصار، خود طلحه، زبیر، امیر المؤمنین میگن انک ولیت علینا رجلا فضلا غلیظا فما تقول لربک اذا لاقیت. ابوبکر که آمدی عمر رو خلیفه قرار دادی، این آدم بد، بد اخلاق، چی جواب خدا را چی میخوای بدی شما؟ خب همون جای ابوبکر میگفت بابا من از پیغمبر شنیدم در کنار عرش الهی نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله، ابوبکر صدیق، عمر فاروق. و تمام میشد میرفت دیگه. میگفت آقا اگر چنانچه از یک کوچه عمر بره، شیطان از اون کوچه هرگز نخواهد رفت. حالا ما بعضی جوکایی که درست کردم میگن حالا شیطان از اونجا کسی هست که لازم نیست بره، اون کافیست برای همه چه، حالا با اونش ما کار نداریم. بینید این روایت هایی که جعل شده، خب اینها را زمان پیغمبرم گفته شده دیگه، باید این روایت ها قبل از هر کس به گوش خود عمر خورده باشد، به گوش ابوبکر بخوره، به گوش عثمان بخوره. اینها باید در وقت ضرورت دین استناد کنه. همونطوری که امیر المؤمنین از همون لحظه‌ای که پیغمبر رو داشت گسل میداد خبر صقیفه را شنید، بحث قدیر و نسب خودشو و حقانیت خودشو بطلان خلافت ابوبکر رو مطرح کرد. روز هفتم وفات پیغمبر تو مسجد مطرح کرد. در زمان عثمان در جمع 200 نفره آنچنان زیبا از خودش دفاع کرد که همین حدیث در جمع 200 نفره، شما یک ماه رمضان همین حدیث رو بخواد مطرح کنید، ماه رمضان تمام میشه 60 منبر، باز به کنه این روایت نمیرسید. یعنی این روایت 60 منبر علمی یک ساعته داره. در زمان شورای 6 نفره امیرالمؤمنین یک سخنی گفته، گفته عربی، عجمی، موافقی، معالفی جمع بشه، یکی از حرفای من نمیتونه رد کنه. شما همین سخنان امیرالمؤمنین در جلسه شورا را 10 تا ماه رمضان، نه یک ماه رمضان ها، 10 تا ماه رمضان مطرح کنید، جا داره باز میتونید بیشتر توضیح بدید. یعنی این 2-3 تا روایت خب اونا چرا نگفتن همچه چیزی؟ چرا در زمان خود عمر یک دفعه عمر در بالای منبر یکی از این روایت ها را نقل نکرده؟ من تعجب میکنم. شما ببینید، برید بگردید ببینید در زمان ابوبکر، خود ابوبکر، خود عمر، خود عثمان، این روایاتی که در صحاح و سنن مسانیدشون آمده، چرا یک بار خود اینها نیاوردن؟ همونطوری که امیرالمؤمنین داره فضائل خودش نقل میکنه، آیاتی که در شأنش نازل شده، احادیث نقل میکنه، اینا هم یک جا بیان بابا در یک جلسه ای. یکی از روایت هایی که آقایان آوردن در بالای منبر میگه آی مردم، پیغمبر در حق من اینو گفته، اونو گفته. بله راست میگید شما، به قول مسلم فیض القدیر به عنوان یه مسئله قطعی نفی میکنه این رو، 43 صفحه 46. به قول یه کسی برای شما ارز کنم، من عوض میخوام، گفت من میخوام تواضع داشته باشم، یک پسر بابا بیا با من لواف کن، بعد این بچه رو گرفته بود بالا، یه مردم من برای اینکه تواضع رو ثابت کنم، ببینید این با من عمل قوم لوط انجام داده. آخه این که نشد تواضع سر اومد.
منظورش اینه
که اونا میگن تواضع. آخه تواضع امیر المؤمنین خلیفه چهارم شده زیر علی منو تواضع نکرد. بعد ایشون خلاف کرده.
یعنی که مگر من کاش 20 فرد بودم، کاش من اصلا
بودم، کاش چی بودم، همه همون با تواضع کردن. دیگه الان این از این طرف شما بینید، به این طرف بیایید شما. ملاحظه کنید شما، ما روایات زیاد داریم، من فقط یک تیکش رو من میارم براتون. مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاریه، متوفای 236-35، بله، میگه از عمر سوال کردن از و فاکهتن و عبن، گفت ایو سما انتظلنی و اریو ارز انتقلنی ازا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم، من زیر کدام آسمانی زندگی کنم، روی کدام زمینی قدم بردارم، اگر در کتاب خدا من چیزی بگم که نمیدانم. خب شما ببینید کتاب های لغت رو مراجعه کنید شما، کلمه ابن و فاکهتن، ما فواکهی برای انسان ها آفریدیم، ابن چراگاه هایم برای حیوانات آفریدیم. شما نگاه کنید تمام لغویین، لغویین دیگه کاری به قرآن هم که ندارن، اونی که دیگه مصطلحات مردم بوده. یا جالبتر از عمر هم سوال میکنن، سأل عمر ان و فاقدن، فلما رآهم عمر یقولون اقبل علیهم بدر شلاق کشید فلان فلان شده. داری از ابن برای تفسیر قرآن سوال میکنی از من؟ یک کسی دیگری آمد گفت آقا ما فاکه را فهمیدیم، اول نمیدونیم که رفع اصن کاند بیده، عصا را کشید و اونم که تفسیر بغوی که آقایان میگن جز صحیح ترین تفاسیره. شوکانی هم به همین شکل در فتح القدیر داره، باز مستدرک حاکم باز میگه نگذه اصن کاند فیدی فقال هازا لعمر الله اتکلو، قسم به خدا این دیگه زورگویی از من دارید، از ابن سوال میکنید، شما چیکار به این دارید؟ و جالب این هست که سبیق یکی از صحابه هست آمد مدینه، از متشابهات قرآن سوال میکرد، عمر فرستاد سراغش، وقد اعد له اراضین النخل، عشان دقت کنید از این چوبهای شاخه های درخت خرما تو خیلی درد داره، یعنی از تازیانه دردش خیلی بیشتره، چون همه برای شما عرض کنم گره گره هست. فقال من انت، این بابا گفت تو کی هستی؟ گفت انا عبدالله سبیق، بنده خدا سبیق. عمر این شاخه های خرما را گرفت شروع کرد به زدن، گفت انا عبدالله عمر، تو عبدالله سبیقی، منم عبدالله عمر هستم. میگه جعل له ضربا حتی دمی رأسه، از کلش خون جاری شد. فقال یا امیر المؤمنین، آقای عمر هست که بس، قد ذهب الذی کنت ازد فی رأسه، اون که تو مغزم بود همه ریخ بیرون، دیگه بیش از این خودت به زحمت نده. سنن دارمی جلد یک صفحه 140. در جامع احادیث سیوطی میگه با همون شاخه خرما زد، حتی ترک زهره و دبرتن، پشتش همش مثل دمل باد کرد از شدت ضرب. بعد گفت بابا اینو ببرید مداوا کنید، مداوا کردن، زخمای پشتش خوب شد، دوباره آمد شروع کرد به زدن، دوباره پشتش پر از زخم و برآمدگی، دوباره. بعد صدیق گفت یا امیرالمومنین کنت ترید قتلی فقتلنی قتلا جمیعا، اگر میخوای منم بکشی دیگه بیا خیلی بی درد سر منه بکش، و این کنت ترید ان تداوینی فقط والله برده، میخوای منم مداوا کنی دیگه از این فکرها دست بردارم، به خدا دیگه دست برمیدارم، دیگه از این حرفا نمیزنم، دیگه از متشابهات قرآن دیگه از هیچ کس سوال نمی کنم. خب بفرمایید، اینم که مال ما نیست، شما یک کفه امیر المؤمنین، یک کفه هم اینها هستن، ما چکار کنیم؟ اصلا ما نمیگه ما شیعه هستیم ها، به عنوان یک بیطرف، یک مسیحی تازه اومده سنی شده میخواد معارف رو بگیری، کجا بره؟ سراغ علی بره یا سراغ این آقایان بره؟ باز در جامع احادیث میگه صد تا از این درخت خرما زد و در تو خونه زندانی کرد، نه اینکه ول کنه، تا اینکه پشتش خوب شد دوباره زد صد تای دیگر. بابا کسی زنا بکنه اگر محسن نباشه بعد یه صد تا شلاق میزنم، ولی این بابا آمده فقط از زاریات ضربن. اینها مراد چیه؟ آمده تمتیز میکرد اینها را. از عمر سوال میکنه که آیا اینها چی هست؟ اینها نمونه هایی از کارهایی است که این حضرات داشتند. حالا الباقی بس انشاءالله من فردا خدمت عزیزان هستیم که ما ببینیم اگر ما بخوام از علی دست برداریم، از اهل بیت دست برداریم، کجا باید بریم؟ آقایان به ما چیزی مثل اهل بیت نشان بدن، ما با اون هم صدا هست، ما حرفی نداریم، ما تعصب هم نداریم. شما آقایان اهل سنت بهتر از علی به ما بدید، ولا تلا بلا سراغش میریم، ما بهتر از اهل بیت به ما بدید، ما از شما جلوتر میریم سراغش. ولی میدانیم شما همونطور که امام صادق به سلمت ابن کهیل و یکی دیگر از فقها گفت اگر تمام شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارید علوم صحیح غیر از سینه ما هیچ جا پیدا نمی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.